فروپاشی شد. در جنگ نرم مهم این هست که شما چگونه اون مؤلفه های قدرت نرم خودت رو تونستی ساماندهی بدی و چگونه بتونی مردم رو واکسینه کنی، چون این واژه واکسینه امروز برای مردم ما قدیم چون این بحث کرونا هم هست نام آشنا هست، چگونه مردم خودت رو واکسینه کنی. باید شگرد های جنگ روانی که در این بستر فضای مجازی به خصوص داره انجام میگیره شناخته بشه. من اگر شما اجازه بدید من فقط تیتروار عرض کنم که چه شگردها و تاکتیک هایی رو، چون سوال اول شما تو همین زمینه هم بود، فرمودید که شگردها و تاکتیک ها رو بیان کنید، من تیتوار خدمت شما عرض کنم و خدمت شما عرضم که در خدمت شما باشیم. یکی از این تاکتیک ها برجسته سازی و یا کمرنگ سازیه. خب در شما امروز این رو به وفور در کانال های مختلف، در گروه های مختلف، پیام رسان های مختلف، در این پلتفرم ها مشاهده می کنید. یک کاری رو، یک امری رو به شدت برجسته سازی می کنند. شما آیا این سوال رو مخاطبین عزیز، شنوندگان عزیز روش تأمل کنند؟ آیا پیشرفت، مثلا مدال طلایی که ما در مسابقات المپیک کسب می کردیم، به همون به اندازه ناکامی های ما یا مثلا موارد حاشیه‌ای که در بحث المپیک هم به وجود اومد، چند مسئله ای که حالا من نمیخوام اشاره کنم، به اندازه ای که اونها پررنگ میشد آیا مدال طلای ما پررنگ میشد؟ یا مثلا دستاوردهای ما، همین واکسن برکت که یکی از افتخارات هر کشوری نتونسته وارد باشگاه ساخت واکسن بشه، همین بی بی سی و سایر رسانه هایی که یک جانبه دارن نگاه میکنن، به همون اندازه به این پیشرفت نگاه میکنن که به نواقص نگاه میکنن؟ قطعا این گونه نیست. این یکی از اون شگرد هاست. شگرد بعدی تحریک هیجانات و عواطف هست. دست گذاشتن روی چیزی، مثلا مسئله افغانستان، اگه یادتون باشه اون دبیرستانی که مورد هدف قرار، اون مدرسه‌ای که مورد هدف قرار داده شد، معلومم نبود چه کسی این تهاجم رو صورت داده، اما خب میبینید که عواطف رو با استفاده از این چقدر تحریک کردن. که ولی حالا که مثلا همین در اثر همین جنگ افغانستان شما میبینید پناهندگان میان، همون رسانه هایی که دم از این میزدن که باید جمهوری اسلامی ایران کاری میکرد، و الان میبینید که سکوت کامل اختیار میکنن. یعنی این دوگانه رفتاری رو، تحریک هیجان، یا مثلا در بحث مذاکرات جنگ و صلح آوردن، ببینیم خب قطعا هر کدوم از ما اسم صلح رو میشنویم شاخکای احساسیمون تکون میخوره و ما صلح رو دوست داریم، هیچ کس طالب جنگ نیست. استفاده از این مضامین برای اینکه بگن آقا یک عده‌ای در داخل کشور نمیخوان و هر صورت مذاکره، منافع ملی رو نمیخوان، این رو بگن که منافع ملی رو دارن پیگیری میکنن، میگن اینها جنگ طلب هستن. استفاده از این که هیجانات و عواطف مردم رو نشانه گرفته باشن، قرینه سازی هست در خدمت دو واقعه رو که هیچ ارتباطی با هم دیگه ندارن، با هم اومدن مقایسه کردن، و که مثالهاش زیاد هست. من میخوام که چون وقت برنامه اجازه نمیده مباحث دیگر میخواد بپردازی، پارگویی حقیقت هست، بخشی از حقیقت رو که شما الا ماشاءالله در بی بی سی و این رسانه ها میبینید که یک بخشی رو، یا همین الان در فضای مجازی، یک بخشی از یک واقعیت گرفته میشه، پرداخته میشه و یک دروغ بزرگ از دل یک واقعیتی که حالا ممکنه بخشی از این واقعیت رو میان با یک دروغ بزرگ آمیخته میکنن. انسانیت زدایی و اهریمن سازی از طرف مقابل هست. امروز وقتی مثلا راجع به هشت و شعبی عراق اینها میخوان صحبت کنن، در قضیه سیل خوزستان با چه نگاهی اینها یه چهره‌ای میسازن، اهریمن سازی. این در شبکه‌های اجتماعی متاسفانه موج میزنه، اون گروه مقابل رو به گونه‌ای در ذهن مخاطب جلوه میدن که نهو یک اهریمن ضد انسان هست. و در نهایت برچسب زنی که یک قاعده دیگه مشهور هست در فضای مجازی متاسفانه. این تکنیک ها به کار برده میشن تا مثلا یک هدفی که همون کشوندن مردم پای میز مذاکره هست شکل بگیره. همه اینها شاید تک تک شما موردی راجع به بعضی از وقایع میبینید، ولی اینها میاد توی یک تک توی یک برنامه توی یک بسته جمع آوری میشه. شاید جناب دکتر بهتر مسلط هستن مسائل آمریکا رو. این سند مؤسسه رند که سال 1395 به اسم P2C وقتی که منتشر شد، این قرار نبود که منتشر بشه. مؤسسه رند روی مسائل و چالش‌های بین‌المللی آمریکا معمولا تمرکز داره و اون چیزهای اون خروجی‌ها و اون اسنادی که داره در واقع نسخه‌ای هست برای رفتار ایالات متحده به ویژه در عرصه سیاست خارجی. خب اینها یک مسئله محوری رو اومدن مطرح کردن سال 1395. توجه داشته باشید یک سال بعد از امضای برجام هست و ما توافقی با آمریکایی‌ها صورت گرفته و حالا ما منتظر ثمراتش هستیم و احساس و برخی ها ممکنه این تصور رو داشتن خب از دشمنی ها کاسته شده و باید منتظر حرکت بر مدار دوستی آمریکایی ها نسبت به جمهوری اسلامی ایران باشیم. خب میبینید که مؤسسه رند یک سندی منتشر فاش میشه، یعنی خبرنگاران فاش میکنن. وقتی که فاش شد دیگه راجبش صحبت های زیادی صورت گرفت. من نمیخوام بهش اشاره کنم، وقت برنامه گرفته میشه، منتها میخوام این رو عرض کنم. این سند چی میگه؟ میگه در مواجهه آمریکایی ها میگن در مواجهه با سه کشور ایران، روسیه و چین به عنوان سه کشور بزرگی که چالش برای ایالات متحده آمریکا هستن چه باید کرد؟ خب اینها میان، حالا من اینجا به جمهوری اسلامی ایران اشاره کنم، همون پکیه که میگم همین شگرد ها و تاکتیک ها باید بیان تو این بسته قرار بگیرن. خب اینها میان اومدن گفتن که جنگ دیگه، با جنگ نمیشه به سراغ این کشورها رفت. مثلا جمهوری اسلامی ایران رو میگن با قدرت‌هایی با گروه‌های ائتلاف داره جمهوری اسلامی ایران که ممکنه جنگ رو به یک جنگ بزرگ تبدیل کنه. جنگ با ایران رو، ایران به سلاح‌های استراتژیکی دست پیدا کرده که ما نمیدانیم کجا و چگونه منافع ما رو در منطقه مورد هدف قرار میده. و البته اینها نمیگن که ما چون برجام رو امضا کردیم و دیگه پایبند هستیم به صلح با ایران رو نمیخوایم با ایرانی ها وارد نبرد بشیم. در واقع میان یک واقعیت هایی رو میگن، میگن ایران نفوذ منطقه‌ای داره، ایران داره موشک هست، ایران داره سلاح های استراتژیک هست، داره نیروی نظامی توانمند هست و سایر مؤلفا. میگه پس جنگ خیلی نمیشه بشه. اینا میان جایگزین جنگ میگن یک چیزی هست به اسم قدرت اعمال فشار، the power to coerce، اگر اشتباه نکنم دکتر تصدیق بفرمایند، میگن قدرت اعمال فشار هست. این قدرت اعمال فشار یک بخش اساسیش در حوزه فضای مجازی جلوه پیدا میکنه، یعنی اون بخشی که باید فشار بیاره به افکار، یعنی ساده سازیش کنیم اینه. خود امریکایی ها دارن بیانش میکنن اینه که ما باید به افکار عمومی ایران فشار بیاریم که اینها به همون مؤلفه‌هایی که دکتر اشاره کردن که مردم بریده بشن از راه، تاباوری ملی پایین بیاد، یعنی معنای جنگ نرم در حال حاضر یعنی همین، تاباوری ملی پایین بیاد تا مردم به حاکمیت فشار، به نظام فشار بیارن تا اون چیزهایی که روزی فاکتور امنیت ملی برای جمهوری اسلامی ایران به حساب می آمدن مردم احساس کنن اینا بلای جان شدن. این مسیری خالا این پک در نظر گرفته میشه. آقای ریچارد نفیو کتاب می‌نویسه هنر تحریم ها، اونجا میگه میخواید ایرانی ها رو نفسشون رو بگیرید. ببینید این توهین هست به مخاطبای ما، به مردم ایران. میگه میخواید نفس ایرانی ها رو بگیرید، من به شما شگرد میدم. آقای ریچارد نفیو میگه تو این کتاب هنر تحریم ها که اینم قرار نبود ترجمه بشه، بعدن باز به دست بله افشا شد و این کتاب همگانی نبود، میگه که ایرانی ها کالاهای لوکس رو واسه شون شما تحریم، این تو بخش تحریمیش هست،
اجازه بدین که صادر بشه به اونجا،
صادر بشه کالا، ولی کالای اساسی رو نگذارید، بعد بیاید جنگ روانی راه بندازید این وسط. تو این جنگ روانی اون وقتی که مردم ایران تحمل خودشون رو از دست میدن. این معنای همون پکیه که خدمت شما با اون تاکتیک ها به دنبال ایجاد این فضا هستن.
خیلی متشکرم آقای دکتر. همکارانم در اتاق فرمان میان برنامه رو آماده کردن، بشنویم و برگردیم.
پارازیت.
سلام، در برنامه امواج شبهه میخواییم از پارازیت رسانه‌های معاند صحبت کنیم. دروغ پردازی، شایعه افکنی و سیاه نمایی سه حربه ایست که رسانه ها و کانال های مجازی معاند در جریان آشوب های اخیر کشور علیه ملت ایران به کار گرفتند.
در سومین روز اعتراض ها و با وجود سه کشته،
دست کم سه نفر در جریان اعتراضات کشته شدند،
در حالی که اکثر آسیب دیدگان در حوادث اخیر مواضع خود را این روزها اعلام کرده اند، این شبکه ها تلاش می کنند بگویند این افراد در فشار امنیتی قرار دارند.
بهشون گفته شده که مصاحبه یا اطلاع رسانی نباید بکنند
تا با همه اینها بتوانند میان اعتراضات و تجمعات پیوندی بزنند.
البته خب هر کدوم اینها جرقه خودش رو داشته.
رسانه های معاند در یک عملیات روانی پیچیده که منفی ترین امواج را به ذهن مردم ایران نشانه رفته اند تلاش دارند معرکه گردان سیاست مداران کاخ سفید باشند.
در حال حاضر می توانید ببینید که مردم ایران به خیابان ها ریختند و علاوه تعداد آنها با وجود خطر زیادی که برای جانشان دارد حیرت انگیز است.
گردانندگان این رسانه ها که سال هاست از ایران خارج شده و به تبع آن هیچ آگاهی از وضعیت داخلی کشور ندارند و از حال و هوای اجتماعی و مردمی ایران کاملا بی‌خبرند، تلاش میکنند با رسانه های وابسته خود علیه جمهوری اسلامی ایران فضا سازی کنند و مردم را به واسطه بحران های اقتصادی موجود در کشور تحت تأثیر قرار دهند.
اول بگم که اون شخصی که این فیلمو گرفته از این جنایات فیلمبرداری کرده در ساعت کامل سمیاره، من باهاش صحبت کردم این چند دقیقه پیش و هیچ مشکلی نداره.
رسانه‌های معاند با سوار شدن بر موج شایعه تلاش کرده‌اند تا در ادامه سناریوهای ضد ایرانی خود کشور را ناامن جلوه دهند و توان رزمی و جاسوسی خود را برجسته کنند، اقدامی که بیشک چیزی جز ایجاد آشوب در امنیت روانی و ثبات اجتماعی کشور را در دستور کار ندارد.
عصر بخیر، شما شنونده برنامه امواج شبه هستید. من بیژن مقدم، کارشناس مجری برنامه، به همراه دو تن از کارشناسان عزیز جناب آقای دکتر حمید رضا غلامزاده و جناب آقای دکتر مصطفی برزکار از اساتید و فعالان رسانه‌ای در خدمتشون هستیم. خدمت شما جناب آقای دکتر غلامزاده، من می‌خواستم ببینم با توجه به مطالعات شما درباره آمریکا که رشته تحصیلی شما هم بوده، آیا آمریکایی‌ها تو جنگ نرم علیه جمهوری اسلامی روش‌های خاص خودشون استفاده می‌کنن یا نه دیگه الان روش‌ها بین آمریکا و انگلیس و همه اینایی که الان در جبهه مقابل ما هستن این روش‌ها یکسان نیست یا نه اونا یه تمایزات خاصی رو دارن؟
معمولا آمریکایی ها پیشتاز این عرصه ها هستن، یعنی اگر بخوام تو ادبیات به اصطلاح سیاسی و علمی ببریم، معمولا بخشی از این اتفاقات و این جنگ نرمه در قالب دیپلماسی عمومی صورت میگیره و خب آمریکا یکی از واقعا پیشتازان این عرصه است. تو حوزه های مختلف دیپلماسی عمومی تو این چند دهه اخیر ورود داشته و فعالیت داشته. اما میخوام الان خاص این حوزه چند تا بحث رو باز کنم. یک قلکی داره آمریکا، یک صندوقی داره به اسم USAID که عملا تمام هزینه ها و بودجه هایی که میخواد برای فعالیت های غیر سیاسی به معنای رسمیش، یعنی غیر دولتی و غیر حکومتی بخواد انجام بده در خارج از کشورش، از طریق USAID انجام میده. خب این مثلا اگر بخواد کمک های خیریه‌ای به مثلا افغانستان بکنه، به بنگلادش بکنه، به هر جای بکنه، از اینجا انجام میده. اگر کمک های ساخت و ساز بخواد بکنه، باز از همین صندوق و قلک انجام میده. اگر بخواد کار دیپلماسی عمومی هم بکنه، باز از همینجا انجام میده. اما بازوهای اجراییش فرق میکنه. تو حوزه‌ای که الان مد نظر ماست، عمدتاً بر عهده بنیاد ند میشه گفت، بگیم National Endowment for Democracy، بنیاد اعانه ملی برای دموکراسی، که حالا خودش 4 تا زیر مجموعه داره.
ظاهرش NGO درسته؟
ظاهرش NGO ولی خب 99.8% بودجهش از کنگره میاد و اون 2.2% هم از فروش کتاب ها و مثلا محصولاتش و دوره هاش به دست میاد، برای اینکه خالی از عریضه نباشه. من میخوام اشاره کنم به سخنرانی اولین رئیس این بنیاد در روز افتتاحیه، ولی یه تاریخشه بگم. توی دهه 50 و 60، دهه 60 میلادی به خصوص، CIA یک سری فعالیت های براندازانه داشت در به خصوص آمریکای لاتین. حالا سعی میکردن کودتا بکنن، ترور بکنن و کار مختلفی که توی آمریکای جنوبی و آمریکای لاتین شکل میدادن و اینها بدون مجوز کنگره بود. حالا بعدها مثلا تو دوران جنگ خودمون ماجرای چیز رو داشتیم دیگه، ماجرای نیکاراگوئه و ایران رو داشتیم. اما توی اون دوره اینها بدون مجوز کنگره کار میکردن و کنگره وقتی این رو فهمید فاش شد، به اصطلاح عصبانی شدن و جلوی این اقدامات رو گرفتند. اون آقایی که رئیس ند بود اولین بار در سخنرانی افتتاحیه‌اش میگه که ما بنیاد ند راه افتاده تا اون فعالیت هایی که سازمان CIA covertly انجام میداد، مخفیانه انجام میداد رو حالا ما میخوایم overtly انجام بدیم، ما علنی انجام بدیم، اما با ظاهر شیک و کادوپیچ شده و ترویج دموکراسی که به اصطلاح ازش استفاده میکنن. حالا این میاد تو بحث مختلفی داریم، مثلا بحث تحصیلی و بورس تحصیلی و اینجور چیزها رو مثال زدن آقای برسکار. عرضم به خدمتون که فعالیت با NGO ها توی و فعالان کشور هدف همه اینها هست، فعالیت رسانه‌ای مد نظر هست. یکی دو مثال خارجی بزنم بعد بیام در مورد ایران صحبت بکنم. یکی از مطالعاتی که خود من چند سال پیش انجام دادم، خاطرتون هست بعد از انقلاب مصر بحث بیداری اسلامی، خب آقای محمد مرسی رئیس جمهور شد و بعد از تقریبا یک سال علیه ایشون شورش شد و برکنار شد. اون شورش ها و اتفاقاتی که دورای مرسی افتاد تماما توسط NGO هایی بود که از بنیاد ند تغذیه شده بودند. حالا سابقه فعالیتشون به قبل‌تر برمیگشت، ولی خب تو اون دوره به طور مشخص فعالیتشون رصد شده، مستنداتش موجود هست که اینا همه وصل به آمریکا بودن. خب مثلا توانستند این اتفاق رو رقم بزنن و یک رئیس جمهوری که بعد از انقلاب مصر روی کار اومده بود رو کنار بزنن و بعدش هم میدونیم چه اتفاق افتاد، یک چهره نظامی اومد و وقم و وقم. قبل‌تر برگردیم، انقلاب رنگی رو حتما مخاطبا شنیدن، بحث گرجستان و اوکراین و جاهای دیگه، اونها هم باز دوباره بازوی اجرایی بنیاد ند بوده. حالا بیام در مورد ایران. در مورد ایران خوشبختانه چون ما ارتباطی با آمریکا نداریم، این ظرفیت خیلی فعالی به معنی اینکه حضور داشته باشن نیست. تو تمام این کشورهایی که مثال زدن
گزارش میدانی نمیتونه خودش داشته،
میدانی نداره و حضور میدانی نداره. تو همه اون کشورها حضور داره، 4 تا زیر مجموعه داره بنیاد ند که تو همه اونها به عنوان NGO دارن فعالیت میکنن. خب خوشبختانه اینجا نداریم، یکی از برکات نداشتن سفارت آمریکا تو اینجا همین بوده. منتها تمرکزشون رو رسانه برقرار هست. من میخوام مثال بزنم، مثلا اولا رقمش یه چیزی هول و هوش تقریبا حالا یکم فروزنشیب داشته تو سالهای اخیر، مثلا توی 6-7 سال اخیر اگر بخوایم محاسبه بکنیم تقریبا میانگین سالی هول و هوش 800-900 هزار تا 1 میلیون دلار هزینه کرد برای فقط ایران داره، ایرانی که دسترسی تا بهش نداره به لحاظ حضوری و نزدیک. حوزه‌ای که کار میکنن چی هست؟ مثلا توی در مورد ایران بحث رسانه خیلی زیاده، بحث تشکیک در مسئولیت پذیری مقامات ایرانی و کارآمدی مسئولین یا ساختار سیاسی ایران،
صداقتشون
یکی از دقیقاً صداقت یکی از مباحثه جالبتون مثلا حتی خاص میشه تو بعضی چیزها تخصیص میخوره، بحث مدیریت آب چند سال مثلا هولوش تقریبا 2000 و اگر خاطرم باشه دقیق 2015 تا 2018 تقریبا سالی مثلا 2300 دلار صرفه و اینه که القا کنند به مردم ایران که مقامات ایرانی در مدیریت منابع آبی عملکرد ضعیفی داشتن. اگر خاطرتون باشه، حتما خاطرتون هست، شما که نتانیاهو یه ویدیویی داد بیرون که یه لیوان آب دست گرفت خورد، خطاب به ایرانی ها که
جنگ آینده
شما حق دارید که خطاب مردم، شما حق دارید که آب بخورید ولی مسئولین شما اجازه ندن. این دقیقا در همون پازل بوده، اینا کنار هم دیگه میذاریم بازه زمانی همون ایام هست. بحث حالا جنگ‌های داخلی آب و این حرفا رو مثلا سعی می‌کنن ایجاد بکنن. خب میگم بحث های حالا بخش دیگه ایش بحث تقویت رسانه هایی است که تو مباحث حقوق بشر و حقوق مدنی اینجور چیزها بخوان تشکیک و شبهه ایجاد بکنند. مثال های متعددی داریم تو این حوزه ها. تقریبا هر چیزی که آمریکایی ها مدعی شدن تو این سالهای اخیر که ایران، روسیه و چین علیهش انجام دادن، به خصوص توی انتخابات 2020، تقریبا همه اونها رو مستنداتی موجود هست کما بیش که دارن علیه خود ما استفاده میکنن، در واقع سر و صدا میکنن که خودشون متهم نشن، ولی همون کار دارن. بحث دروغ پراکنی هست، بحث تشکیک در واقعیات هست، بحث به اصطلاح عدم کاهش اطمینان مردم و اعتماد مردم به حاکمیت هست و اینها عمدتاً از طریق
ناامیدی از آینده، یعنی هیچگاه دیگه شرایط بومبست. هر روز بدتر از بومبست. دیروز
این که جمهوری اسلامی بومبسته است جزء چیز اهدافی است که توی این مجاهده است، لذا هر آنچه که موفقیت باشه یا کتمان میکنند یا قلب واقعیت میکنن، حتی مثلا واقعیت رو قلب میکنن که اون موفقیت رو به عنوان یک چیز منفی نشون بدن. و حالا ماجرا مفصل هست تو این حوزه، عمدتا در بحث حمایت از فعالین به اصطلاح مدنی است، بحث رسانه هاست، چیزهایی که در مورد ایران داریم و در بحث رسانه عمدتا باز تمرکز توی سالهای اخیر روی همین بحث فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی بوده که مفصل دیدیم.
به نظرم یکی از نکاتی که درباره حداقل آمریکا وجود داره این است که تقریبا همه این رفتارها هم جز رفتارهای آشکاره، یعنی اگه بودجه تصویب میشه آشکار تصویب میشه، اگر رسانه‌ای راه میفته آشکاره، حتی اگه حمایتایی هم میکنن
مخفیانه هم دارن ولی آشکار هم دارن. آشکار هم با ادبیاتی توجیه میکنن.
خاصیت جنگ نرم همینه، یعنی شما حتی میگید من بودجه تصویب میکنم که میخوام نظر ایرانی ها رو نسبت به حاکمیت و نظام عوض کنم و این رو میگید، اما چون اون فرایندها پنهان هست و چون فرایندها درستن در فضای مجازی است با همین تاکتیک هاست، شاید خود کسی هم که مورد هجوم هست نتونه، همینه دیگه خصلتش، چون نمیدونه داره کدوم سلاح داره به سمت شلیک میشه، لذا ایستاده و مورد هجوم این حملات قرار است. اصلا ماهیت جنگ نرم رو این جنگ نرم ساخته، یعنی یکی از میگن محیطش محیط نرمیه، یعنی که شما تو محیط جنگ نظامی طرف مقابل رو میبینید و حتی یک شهروند عادی هم خب صدای آژیر قرمز به صدا در میاد متوجه میشه، اما محیط جنگ نرم چون فضای سایبر فضای مجازی هست خیلی قابل تشخیص نیست. آره خیلی قابل تشخیص.
من مثال بدم در تکمیل فرمایشتون، همین دو سه سال پیش دولت ترامپ بود یه پروژه ای افشا شد، این جزء پروژه‌ای بود که عیان نبود، بحث ایران دیسینفو که وزارت خارجه آمریکا به یه عده پول داده بود که علیه ایرانی‌های خارج از کشور که موضع منفی نمیگیرند علیه ایران یا موضع منفی علیه دولت‌های ترامپ میگیرند علیه اینها کار بشه. خب بعضی از افراد داریم خارج از ایران، ایرانی‌های خارج از کشور، که خب به هر حال یکم واقع‌بینانه به موضوع نگاه می‌کنند، اگر جای موفقیتی باشه موفقیت رو میگند، ممکنه انتقاداتی هم داشته باشن، حتی اختلاف نظرهایی هم داشته باشن با جمهوری اسلامی،
ارق ملیشون بالا،
ولی حداقل سعی میکنن که تا حدودی انصاف رو رعایت بکنن یا ارق ملی رو حفظ بکنن. خب یه طیفی ما از این ایرانی های خارج از کشور داریم که به شدت جنگ طلبن و هیچ چیز جز جنگ علیه ایران اونها رو راضی نمیکنه. دولت ترامپ هم خیلی اینها سعی کردن که میدونداری بکنند و فعالیت بکنن، اینها علیه اون یکی ایرانی هایی که اونا میگن موافق ایران هم نبودن، موافق ساختار حاکمیت ایران هم لزوما نبودن، ولی چون منتقد دولت ترامپ بودن و مخالف جنگ بودن، اینها پول گرفتن که علیه اینها فعالیت بکنن و اینها رو به اصطلاح تحت فشار قرار بدن، که حالا از طریق یکی از رسانه‌های آمریکایی این افشا شد، مدارکش اومد بیرون و خب یک جنجالی هم همون موقع بین خود اینها شکل گرفت. ما میگم گاهن در کنار اون عیان‌ها این مخفی‌ها رو هم باز دارن و عملاً از هیچی کم نمیذارن توی این جنگ.
من میخوام اگر شما اجازه بدید یه نکته،
یه سوالی داریم که بعد زمان رو مدیریت بکنیم، حدود فکر می‌کنم ما هفته
من میخوام راجع به این که چرا جمهوری اسلامی ایران اون نقاط قوت، چون ما نباید فراموش کنیم در جنگ
که من مطرح میکنم، چون مجبوریم زمانمون رو فکر میکنم حدود 6 دقیقه کلن بیشتر فرصت نداریم و اینو تقسیمش میکنیم، انشالله در خدمتون هستیم. شما حتما اون مطلب رو تو همون سال میدونم به اون سال مرتبطه اونجا بفرمید. در آغاز روزهای اول ماه محرم هستیم، من تسلیت و تعزیت عرض میکنم خدمت مخاطبان عزیز برنامه و انشالله که عزاداری ها قبول باشه و امیدواریم هیئت های مذهبی و عموم مردم رعایت بکنن همه مسائل و توصیه های بهداشتی رو. هرچند خودم باورم این است که کسانی که باورمند بودن از روز اولی که این بلیه وارد شده بیشترین رعایت ها و بیشترین در حقیقت مراعات ها رو داشتن. خب شما نماز جمعه تعطیل شد، حرم های ائمه تعطیل شد و بسیاری از مراسمی که داشتیم. بر صورت شرایط الان به گونه ای رفته که مردم اطلاعاتشون خوشبختانه خیلی بیشتر شده و بعضیا تشخیصشون این است که میشود در حتی مراسم هایی که جمعی حضور داره میشه با رعایت پروتکل های حداقل از آسیب های بیشتر جلوگیری کردش. نکته ای که من میخواستم عرض بکنم جناب آقای دکتر برزکار که اون نکته تون رو هم بفرمایید شما، این است که چشم انداز آینده این جنگ رو چی میبینید در حقیقت و ما در این جنگ باید چه چهره ای رو به خودمون بگیریم، مثلا چهره دفاعی داشته باشیم یا چهره تهاجمی. وقت شما دو دقیقه بیشتر نیست و بعد از همین پرسش رو از جناب آقای دکتر خواهم پرسید.
ما باید یک چیز رو فراموش نکنیم، من خیلی سریع باید بگم این که ما چرا الان در وسط این جنگ نرم با همه این اوصافی که صحبت شد در این برنامه قرار گرفتیم، این که ما بعد از جنگ سرد وارد یک دنیای جدیدی شدیم که دو تا جبهه شکل گرفته، یک جبهه سلطه‌گر و یک جبهه سلطه‌پذیر هست. ببینید امروز فقط کشورهای اسلامی چشم به جمهوری اسلامی ایران ندوختن، واقعا اون پرچمداری که جمهوری اسلامی ایران امروز در مواجهه با امریکایی ها داره یکی از عوامل اصلی قرار گرفتن جمهوری اسلامی ایران در مرکز و گرانیگاه جنگ نرم الان امریکایی ها هست. و می‌بینید که خیلی هزینه‌ای که آقای دکتر به خوبی هم اشاره کردن با داره روش انجام میگه. اما من روی یک بحثی مطالعه می‌کردم، خب ما می‌بینیم که اینها با تمام این هزینه ها، با تمام این برنامه هایی که دارن، خیلی هاش تیر به سنگ میخوره. من کوتاه عرض کنم دلیلش چی هست. دلیلش یکیشو دکتر گفتن که واقعا اون نماینده هایی که مثلا ند تو ایران نداره تو سایر کشورها. یک دلیل دیگه جامعه شناسی غلطی هست که اینها از مردم ما دارن. بعد از حوادث آبان ماه مردم معترض، اونها تصمیم گرفتن حاج قاسم سلیمانی رو به شهادت برسونن به زعم این که مردم تحمل تاباوری اقدام بعدی رو از جمهوری اسلامی ایران ندارن و گفتن مردم به سطوح اومدن. و ولی چه شد؟ همون مردمی که واقعا از شرایط اقتصادی به سطوح اومده بودن زیر تابوت حاج قاسم شعار میدادن اون تشییع میلیونی. این جامعه، من در عقیده خودم یک سرمایه اجتماعی راهبردی جمهوری اسلامی ایران با انقلاب اسلامی که به برکت ایام محرم و صفر که به درستی حضرت امام رحمت الله علیه فرمودند که این محرم و صفر است که اسلام رو زنده نگه داشته، ما یک سرمایه اجتماعی راهبردی داریم که نشأت گرفته از همین محرم و صفر و ارزش هاست. هر جایی که تونستیم این رو، اون واکسینه درست و حسابی اینه که تونستیم مردم رو با ارزش ها، با ارزش های انقلاب اسلامی جلو ببریم، هم پیشرفت داشتیم هم در مواجهه با جنگ نرم دشمن اونجاها تونستیم موفق باشیم. اما یه جاهایی نتونستیم درست عمل کنیم، مثل حالا ببخشید توی فضای مجازی، حالا آقای دکتر شاید بهتر اشاره کنن که وقتشون اجازه میده تا یکی دو دقیقه. اون ما متاسفانه با برنامه عمل نکردیم، تو این بخشی خودی عقب موندیم و این رو باید انشالله دولت های رئیسی بتونن که
شما هم بفرمایید. سوال رو تکرار نمی‌کنم که محدودیت زمانی هم داره.
حتما یه بخش اصلیش روشنگری است و تبیین اتفاقات برای مردم است. هر چه مردم آگاه باشند، عملا همون واکسیناسیونی که آقای برسکا فرمودن اتفاق میفته و مردم در مقابل کمپین های به اصطلاح دیس اینفورمیشن مقاوم میشن. پس یکی آگاه سازی است، شفاف سازی است و تبیین اتفاقات و مسائل هست. یکی دیگه از بین بردن زمینه های این اتفاقه. مستقیما ربطی نداره، ولی خب هر چقدر که دولت کارآمدتر باشه و بیشتر به مردم خدمت بکنه، شرایط رو بهبود ببخشه، عملا بهانه ها برای ایجاد به اصطلاح این اخبار کذب و اطلاعات گمراه کننده توسط رسانه های معاند رو میگیره و جلوی اون بسته میشه. لذا دو تا راهکار اصلی، یکی بحث روشنگری و تبیین گری است و دومی بحث کارآمدی حاکمیت که بتواند به مردم خدمت کنه و مردم راضی بشن به نسبت اتفاقات.
خیلی متشکرم، تشکر میکنم از شنوندگان عزیز برنامه امواج شبهه که با ما همراه بودن، همچنین از مهمانان گرامی جناب آقای دکتر غلامزاده و جناب آقای دکتر برزگان. همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدارتون.